اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
مولم توجه کنیم به گزارش های برنامه. مسئولان صحت در ولایت خوست میگن که شمار آنده کودکانی که در جریان کمپاین تطبیق واکسن ضد پولیو از واکسین باز میماندن کاهش یافته است. از سوی دیگر اونان میگن که گزارش های رسیده است ها نشان میده که خانواده ها هم کمتر مانع تطبیق واکسن شدن. گزارش در این مورد از ابراهیم رحیمی پیشکش میشه.
رحیم الله مسئول مبارزه علیه بیماری پولیو در خوست میگوید که در کمپاین اخیری که در آن ولایت را اندازی شده بود، نه تنها شمار اطفالی که از واکسین بازمانده باشند کاهش یافته، بلکه ممانعت خانواده ها از تطبیق واکسین نیز به نصف رسیده است.
مون په تیرې نړۍ کې سبوند سالور سوارت په هلارالي چوس په دای نړۍ کې مون رات په خي.
در کمپاین گذشته کم از کم 400 واقعی انکار از تطبیق واکسین ثبت شده بود، اما در کمپاین اخیر 235 رضاکار با 235 واقع روبرو شدند. به همین صورت بنابر عوامل مختلف دیگر شمار اطفال که از واکسین باز ماندند به کم از کم 4000 طفل می رسد.
دکتر زاهدالله عامر مافیات کتلهی ریاست صحت خوست دلیل کاهش این شمار را افزایش آگاهی مردم، تبدیلی کارمندان رضاکار تطبیق واکسین و پرداخت جریمه نقدی عنوان می کند. آقای زاهدالله بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مردم خواستند به خاطر تامین صحت اطفالشان آنان را واکسین کرده و نگذارند فرزند زیر سن 5 سالشان از روند واکسین باز ماند.
پولیو و وحشی سری دیر از یاد سری.
پولیو یک بیماری ساری خطرناک و معیوب کننده دائمی کودکان است. این بیماری آن اطفالی را تحت حمله قرار می دهد که سنشان از 5 سال کمتر بوده، واکسین ضد پولیو را نگرفته یا هم در تمام دوره های تطبیق واکسین ضد پولیو واکسین نشده باشند. تنها راه نجات آنان از مصاب شدن به این بیماری همین 3 قطره واکسین از راه دهن است.
اما محمد ولی رئیس یک گروه رضاکار تطبیق واکسین در آن ولایت میگوید که هنوز هم با برخی ممانعت ها و انکار خانواده ها در تطبیق واکسین روبرو اند. آقای ولی میگوید هرچند درباره فواید واکسین به این خانواده ها معلومات داده شده، اما با آن هم تلاش میکنند اطفال خود را از تطبیق کنندگان واکسین ضد پولیو مخفی نگه دارند.
دی انکار دی په علتونه ډیر دی او دوام دا علتونه ی اندادی.
دو عامل عمده انکار از تطبیق واکسین ضد پولیو این است که می گویند این واکسین به اطفالشان هیچ فایده ندارد، و دوم این که از نظر آن خانواده ها واکسین کردن اطفال را چشم سفید ساخته منحرفشان می سازد. به همین دلایل نمی گذارند اطفالشان واکسین شود.
اما شیرباد خان باشنده ولایت خوست نه تنها ادعاهای آن خانواده ها را رد کرده معقول نمی داند، بلکه اضافه می کند که مصاب شدن یک طفل حیات سایر اطفال جامعه را نیز با تهدید ابتلا به پولیو مواجه می سازد.
دا خکورنه دای زکا چه دا پخپل مشمون نه زیتای دای.
اگر کسی طفل زیر سن 5 سال خود را واکسین ضد پولیو تطبیق نمی کند، به نحوه با طفل خود ظلم و زیادتی می کند. خواهش من از تمام مردم این است که با اطفال خود اضافه روی و ظلم نکرده و آنان را واکسین کنند.
ارقام رسمی نشان می دهد که در تازه ترین دور کمپاین 3 روزه واکسین ضد پولیو در ولایت خوست، نزدیک به 300 هزار طفل زیر سن 5 سال واکسین شدند. تنها رای علاج و وقای این بیماری تطبیق 2 قطره واکسین ضد پولیو از راه دهن و تطبیق نو زرقی آن است که به تازگی شامل واکسین های دوره طفولیت شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در بیانیه افتوار رادیویی خود با مشکلات در سیستم قضایی کشور پرداخته و گفته که با یک دایره از فقر جنایات موج است که شمار زیادی از امریکایی ها را به دام انداخته و باعث تضعیف جامعه شده. در حال حاضر در حدود 2.2 میلیون نفر در عقب میله های زندان در ایالات متحده به سر میبرند، در حالی که تعداد در 30 سال گذشته به 500 هزار نفر می رسید. گزارش فرند رامنسون خبرنگار صدای امریکا را از رویا زمانی می شنویم.
با
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از تلاش های کانگرس و سایرین در تغییر این واقعیت که ایالات متحده میزبان 5% جمعیت جهان بوده و متاسفانه 25% از محبوسین جهان را در عقب میله های زندان دارد، در سخنرانی هفتوار خود روز شنبه ابراز خرسندی کرد. رئیس جمهور اوباما گفت که این کشور 80 میلیارد دلار را سالانه برای مصارف زندانیان به مصرف می رساند. او دلیل عمده افزایش زندانیان را در چند دهه گذشته بازداشت بی سابقه افراد غیر خشونت‌آمیز و حبس طولانی مدتی که در مقایسه به هر زمان دیگر سابقه نداشته است عنوان کرد. رئیس جمهور اوباما گفت او با سرمایه گذاری روی مکاتب که اطفال معرض به خطر در آن درس می‌خوانند می‌خواهد میزان ارتکاب جرایم توسط این نوجوانان را تغییر دهد.
سند را امضا کردم که تفاوت بین صدور حکم زندان برای کسانی که پودر کوکائین را حمل می کنند از 100 به 10 کاهش یابد. در این حال بر اساس این سند حکم جزای ده ها نفره که بر اساس قوانین قدیمی جزای حمل مخدرات زندانی شده بودند رفع شود، زیرا این قوانین در حال حاضر ناعادلانه تشخیص می شود.
رئیس جمهور امریکا در سخنرانی امروز خود همچنان گفت برای برجسته ساختن امریکایی هایی که در راستای بهتر شدن سیستم قضایی این کشور تلاش می‌ورزند، در هفته های آینده به سراسر کشور سفر خواهد کرد. قرار است که رئیس جمهور ایالات متحده در این تلاش نخست از اجتماع دیدن کند که افراد معتاد به دواهای تجویزی و محتاط به هروئین در آن برای رهایی از این احتیاط جدال دارند. همچنان قرار است او با رؤسای ادارات مجری قانون که در کاهش میزان جرایم و حبس مصمماً ملاقات کند و در ضمن با افرادی که زمان قید خود را تمام کردند و حالا آزادند دیدار کند. رئیس جمهور اوباما اولین رئیس جمهور امریکا است که به عنوان بخش از تلاش‌های خود برای ایجاد یک سیستم عادلانه‌تر و اصلاحات در زندان‌ها در اوایل سال جاری از یک زندان فدرال این کشور دیدن کرد. او با مقامات مجری قانون و زندانیان محبس الرنو در ایالت مرکزی اوکلاهاما دیدن کرد. رئیس جمهور اوباما همچنان اذعان داشت که او از تلاش‌های دو حزبی این کشور مبنی بر توافق قانونگذاران در ایجاد سند اصلاحات در زندان‌ها خرسند است. بر اساس لایحه جدید، مدت اجباری زندان برای مجرمین مواد مخدر غیر خشونت‌آمیز و مدت قید زندانیانی که برنامه‌های آموزشی زندان را به خوبی تکمیل کنند، پاداش داده می‌شود. این برنامه‌های آموزشی به زندانیان می‌آموزد که دوباره به جرم دست نزنند.
Justice has never been easy to achieve, but it's always been worth fighting for. And it's something I'll keep fighting for as long.
عدالت با آسانی هیچگاه به دست نیامده است، اما برای به دست آوردن آن ارزش دارد که باید بجنگید و من تا زمانی که رئیس جمهور شما هستم برای گرفتن این ارزش مبارزه میکنم.
در همین حال سناتور کوری بروکر از ایالت نیوجرسی میگوید که سند اخیر کانگرس پیرامون اصلاحات در زندان‌های این کشور بعد از سال‌ها نقطه عطف به سوی آینده بهتر میباشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ولی قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. در حالی که میزان خسارات و تلفات ناشی از خشونت‌های اخیر میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان در حال افزایش است، فلسطینی‌ها سازمان ملل متحد خواستار حفاظت و حمایت بین‌المللی شدند. در همین حال رئیس جمهور اوباما در حالی که خشونت علیه افراد بی‌گناه را به شدیدترین لحن رد کرده، گفته که اسرائیل حق دارد تا برای حفظ نظم و امنیت و محافظت شهروندان خود به حملات در جاده ها اقدام کنه. قرار از جان کری وزیر خارجه ایالات متحده تا چند روز آینده با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند. این گزارش از سید عزیز الرحمن میشنویم.
خشونت ها میان اسرائیلی ها و فلسطینیان امروز نیز ادامه داشت. بر اساس مقامات اسرائیلی در دو واقعه جداگانه امروز 3 فلسطینی که در تلاش حمله بر اسرائیلی ها بودند کشته شده اند. این خشونت ها در حال اوج می گیرد که شورای امنیت ملل متحد دیروز در همین مورد یک جلسه اضطراری را برپا کرد. در این جلسه ریاض منصور نماینده فلسطین از ملل متحد خواستار حفاظت بین المللی فلسطینیان در ساحات تحت اشغال اسرائیل گردید.
سید الرئیس نأتی الیکم اليوم.
آقای رئیس، امروز ما نزد شما آمده ایم و از شما می خواهیم تا هر چه زودتر میانجیگری کنید و به پرخاشگری های عزت مردم بدفاع فلسطین خاتمه بدهید. اجازه دهید تا با وضاحت بگویم که اسرائیل به هیچ گونه حضور بین المللی بر حرم قدس شریف موافقه نخواهد کرد. این کار باعث تغییر وضعیت خواهد شد.
خشونت ها میان فلسطینیان و یهودیان یک ماه قبل زمان آغاز یافت که شایعات در مورد این که گویا اسرائیل پلان تسخیر مسجد الاقصا را دارد میان باشندگان عرب پخش شد. حوالی هفته گذشته بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بیان داشت که برای خاتمه دادن به این خشونت ها خواهان ملاقات با محمود عباس رئیس جمهور فلسطین می باشد. اما هیچ اعلانی در رابطه به این دیدار تا هنوز صورت نگرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دیروز ضمن ابراز نگرانی در مورد خشونت‌های اخیر از رهبران هر دو طرف خواست تا با سخنانی که می‌تواند این نوع خشونت‌ها را شعله‌ورتر سازد توقف دهند. از جانب دیگر وزارت خارجه ایالات متحده دیروز تایید نمود که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز قرار است تا چند روز آینده با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات نماید.
ادبیات مقاومت در افغانستان. ادبیات مقاومت به هر گونه نوشته یا مبارزات قلمی گویان که در رویارویی با تهاجم بیگانگان یا در تقابل با دولت دست نشانده یا هر گونه استبداد و ظلم دولت و حکومت نگاشته شده باشد. آن دشته از نوشته هایی که در آنها تنها فضای جنگ نمایش داده شود و نشانی از مبارزه و مقاومت در آنها نباشد در شمار ادبیات مقاومت نمی آید. بیشترین گونه ادبیات مقاومت ادبیاتی است که پس از اشغال و تشدید اختناق و استبداد در یک سرزمین به وجود می آید. اما گاه نیز ادبیات مقاومت بدون هجوم بیگانگان و در تضاد با طبقه و شیوه حاکم بر جامعه شکل می گیرد و چنان می بالد که خود باعث بروز انقلاب می شود. ادبیات مقاومت معمولاً زبان ساده، صریح و صادقانه دارد. ادبیات مقاومت افغانستان با روی کار آمدن دولت دست نشانده شوروی در افغانستان در 1357 آغاز شد. البته پیش از انقلاب نیز آثار از شعر و ادب مقاومت بوده است. در جریان جنگ های 80 ساله با برطانیه و دست نشاندگان آنها توجه به حماسه سرایی و ایجاد آثار رزمی بیشتر شد. حماسه سرایان در تحریک روح ملی و مقاومت در برابر زورگویی ها همان جنگ ها را موضوع منظومه ها قرار دادند و به داستان ها پرداختند. در این دوره نبردها، قیامها و شورش هایی که میان فیودال ها با قبایل مختلف مردم پیش می آمد باعث با وجود آمدن جنگ نامه ها شد. یکی از آن جنگ نامه ها محمود نامه نجم الدین است درباره جنگ های محمود. امیر سرپل با عمرای آقچه میمنه شبرخان. بعدها نجم الدین آن را پس از مختصر تغییر نام افضل نامه داد و در آن از جنگ ها و نبرد های امیر محمد افضل خان پسر امیر دوست محمد خان نیز یاد کرد. دیگری جنگ نامه ملا شمس الدین نهرینی است درباره جنگ های سردار محمد اسحاق خان با امیر عبدالرحمن خان. از جنگ نامه هایی که در نبرد قهرمانانه مردم با استعمار برطانیا سروده شده و چاپ شده، یکی اکبر نامه حمید کشمیری است درباره جنگ های محمد اکبر خان پسر دوست محمد خان با برطانوی ها که پس از جنگ اول افغان و انگلیس در 1222 هجری شمسی در کشمیر سروده شده و در 1330 هجری شمسی در کابل چاپ شده است. دیگری جنگ نامه آخوندزاده ملا غلام متخلص به غلامی پسر ملا تیمور شاست درباره جنگ اول افغان و انگلیس که با جنگ امیر دوست محمد خان با انگلیس ها پایان می گیرد. این اثر در 1221 هجری شمسی سروده شده و در 1336 هجری شمسی در کابل به چاپ رسیده است. اشعار، ترانه ها و تصنیف های نیز در ادب مقاومت چه در ادب عامه و چه در ادب رسمی وجود داشته، اما به سبب اختناق و ترس حاکم بر جامعه از انتشار و چاپ آن اشعار و داستان‌های ملی جلوگیری شده و سپس از میان رفتند. یکی از آن تصنیف های رایج در میان مردم درباره تسلط برطانوی ها بر کابل است، چنانی که وقتی جنرال رابرت همراه شمار فراوان از سپاه انگلیس مردم زیادی را در بالاحصار برای سخنرانی و تعیین خط مش سیاسی خود گرد آورده بود، فروشنده دورگرد که تبنگی از انگور بر سر داشت راه می رفت و چنین می خواند: محمد جان خان مرد میدان است، ایوب خان شیر قرآن است، میربچه خان رس رسان است، آزادی فخر افغان است، رایتکل لات کلان است، بیا بیادر انگور بخو. که احتمالاً منظور از رسرسان قماندان بزرگ و رایتکل یا رایتکل همان رابرتس است که سرش موی نداشت. لات نیز عنوانی بود که مردم افغانستان به همه قماندان های برطانیه وقت داده بودند. در دوره بعد از آن میتوان از اشعار شاعران چون مرزا محمد علی طایب که بعدن کشته شد، عبدالرحمن لودین که به امر نادرشاه از میان رفت، سرور جویا، عبدالهادی داوی پریشان، خلیل الله خلیلی، باقی قایلزاده و خال محمد خسرو و طالب قندهاری نام برد. از مهمترین شاعران مقاومت پیش از انقلاب باید از سید اسماعیل بلخی یاد کرد که به حق می توان او را پدر شعر مقاومت افغانستان نامید. وی به مسائل اجتماعی، مردم، اوضاع کشور و حتی جهان اسلام توجه فراوان داشت. از این رو اشعار وی آینه تمام نمای اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوره افغانستان است. دیوان اشعار وی به نام دیوان بلخی از جانب انتشارات سید جمال الدین حسینی در تهران به چاپ رسیده است. مجموعه دیگری از اشعار او با نام مشعل توحید در دو جلد به چاپ رسیده است. مجموعه دوم شعر مقاومت عبارتند از سید نادر احمدی، محمد ظاهر احمدی، محمد تقی اکبری، عبدالاحد بهادری، قنبرعلی تابش، محمد سرور تقوا، محمود جعفری، فائقه جواد مهاجر، سید محمود جوادی، سیمین حسنزاده، محمد حسن حسین زاده، سید حبیب الله حسینی، سید حمید حسینی، سها رائد، محمد آصف رحمانی، محمد عارف رحمانی، فریدون رحیمی، ظاهر رستمی هروی، زهرا رسولی، عبدالحکیم رضایی، فضل الله زرکو، سید موسی زکی زاده، محمد شریف سعیدی، محسن سعیدی، نظام الدین شکوهی، محمد صادق عادلی، سید حیدر علوی نژاد بلخی، برات علی فدایی هروی، محمد حسین فیاض، سید محمد ضیا قاسمی، غلام حیدر قاسمی هروی، سید فضل الله قدسی، محمد کاظم کاظمی، محمد نعیم کمالی، سید فاضل محجوب، سید ابو طالب مظفری، سید مظفر موسوی، سید میر حسین مهدوی، فریدون نقاش‌زاده و علی یعقوبی. اشعار مقاومتی که در مهاجرت سروده شده اند در سطح و تکنیک بالاتر و بهتر از اشعار مقاومتی هستند که در داخل افغانستان سروده شدند، زیرا شاعران مهاجر هم فرصت کافی برای شعر گفتن دارند و هم از دانش فنی و وسیع شعری برخوردارند و همان که چون سایه دولت برای بازرسی بالای سرشان نیست، آزادانه تر می توانند به سرایش بپردازند. آن دسته از شاعرانی که ایران را مرکز فعالیت‌های شعریشان قرار دادند، در تحول شعر افغانستان نقش مؤثری دارند. عوامل مانند زبان مشترک، حمایت و تقدیر ایرانی‌ها از شعر مهاجرت، دستیابی شاعران به اسلوب‌های جدید شعری، تحول شعر ایران به وجود شاعران توانا در آن کشور مانند نیما، اخوان ساله، شاملو و سپهری در این تحول سهم داشتند، ولی شعر داخل کشور به علت فقدان امکانات شعری، وجود اختناق و عدم انگیزه برای شعر گفتن دچار مشکل شد. شنونده عزیز، نبود امکانات شعری به سبب نبود وسایل ارتباط جمعی از قبیل روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون باعث شد که شاعران به صناعت‌های جدید شعری دست نیابند و در همان حال و هوای شعر قدیم بمانند. وجود اختناق و فشار شاعران را به خود سانسوری کشاند و سبب شد تا به نمادها، استعاره ها و تصویرهای بسیار پیچیده رو آورند و در نتیجه شعرشان گنگ و مبهم بماند. از آنجا که شاعران مقاومت، از جمله شاعران مقاومت خارج افغانستان، مایه ها و مضامین اشعارشان را از فریادهای گره خورده در سینه مردمشان برمی گزینند، سادگی، صداقت، بی پردگی و صمیمیت از خصوصیات بارز زبان شعرشان شد که سبب پیوند هرچی بیشتر آن با مردم است. اما با این وصف رفته رفته با پیشرفت زبان شعر برخی کلمات و عبارات رمز و نماد شد و جنبه سیاسی پیدا کرد، مانند بهار سر، مرگ سر، افق سر، بانگ سر، صبح حماسه، شمشیر، تیغ، سپاه نور، ماتم نور، طلوع نور، جاده نور، گلباره نور، سپیده، شفق، سحر، طلوع، بوی سبز، هنجره، شیر سبز، واژه های سبز، گل های سپید، جاده ها، دیوار، راز گل های سپید، صبح امید، لاله ها، شگوفه ها و بسیاری کلمات دیگر از این قبیل. مهمترین خصوصیت شاعران و نویسندگان مقاومت تجربه های راستین و واقعی آنهاست. در آن صورت است که در گفتارشان نوع دردمندی موج می زند و آنچه بر زبان و قلمشان می رود واقعیت درد و تصویر آن واقعیت است، نه توهم درد. از آن روز که تصویر پردازی و فضاسازی در شعر مقاومت بسیار بسیار غنی و گران سنگ است و مهمترین رکن شعر مقاومت را تشکیل می دهد. به این ابیات توجه نمایید. استاد خلیلی می گوید: از سینه هر سنگ تو خون می دمد امروز، از خاک تو مستی و جنون می دمد امروز، آن لاله چه دیده که نگون می دمد امروز، وان سبزه چرا زرد و زبون می دمد امروز، سرخ است به خون پا و سر و سر و سمن، وای ای وای وطن وای. و قهاراسی چی میگوید؟ بابا نوروز پیر، سرزمین مرا از یاد مبر، وقتی از اطلس مرجانی خواب جامه آرامش بتنت می کردی، وقتی از باغ سفر می کردی، وقتی از ماهی و مهتاب از حوت قصه می آوردی، سرزمین مرا از یاد مبر.
ای که بلوت فی آم خود ای که بلوت فی آم خود جرم مرا بها نئی ای که بلوت فی آم خود ای که بلوت فی آم خود جرم مرا بها نئی من چه تران سر کنم من چه تران سر کنم سر خط ار تران نئی ای که بلوت فی آم شکستگان آیه صبر میشوی قلب شکستگان آیه صبر میشوی بروی فاتحان گا بروی فاتحان خنده فاتحان ای که بلوت فی آم خود ای که بلوت فی آم جرم مرا بها نئی من چه تران سر کنم من چه تران سر کنم سر خط ار تران نئی ای که بلوت فی آم جلوه آفزان ای من چه تران سر کنم من چه تران سر کنم سر خط ار تران ای ای که بلوت فی آم چه کفر و دین چرا
در شعر مقاومت تصویرها باید زنده، جاندار و عینی باشند تا روح بیداری و شور و شوق مبارزه و احساسات را در خوانندگان برانگیزند. این ویژگی در نخستین اشعار مقاومت چندان رعایت نمی شد. مثلا سعادت ملوک تابش در مجموعه های اشعار خود که همه را در موضوعهای جهاد و مقاومت سروده، بدون اینکه به تصویر پردازی و فضاسازی صحنه‌های حماسی پرداخته باشد و بیان کلی حماسه رو آورده است. در اشعار وی حماسه و حماسه سازان جای ندارند و بیشتر به توصیف‌های شعاری از آنها پرداخته می شود. در آثار از این قبیل فراوان کلمات چون ایثار، ایمان، شهادت و کار می رود، بدون اینکه صحنه از آن ایثارها و شهامتها تصویر شده باشد. شعر مقاومت از لحاظ محتوا و مضمون گوناگونی چندان ندارد. در همه آنها فضای مشترک یأس‌آلود دیده می شود که سرشار از آه و ناله های مکرر است و این باعث سطحی و شعاری شدن اشعار گردیده است. یک نوافتی وزن نیز از دیگر خصوصیات اشعار مقاومت و مهاجرت است که حالت ملال آوری به اشعار می دهد. چون شعر مقاومت محرک قوی برای رفتن مردم به جبه ها و تشویق آنان به جنگیدن با دشمن است، از این رو باید موزون و مقفا باشد تا در جبه ها کاربرد داشته باشد. پس شاعر قالب های چون مثنوی، غزل، رباعی، دو بیتی و گاه قطعه را برمی گزیند تا با قافیه سازی در این قوالب بتواند بیشترین تأثیر را در خوانندگان و شنوندگان خود بگذارد. چنانه که بیشتر آثار استاد خلیلی در جبه ها خوانده می شد. البته شاعران مقاومت به شعر آزاد و سپید نیز توجه کرده‌اند. و در این وادی نیز گام نهادند، ولی هنوز آن قدرت تأثیر گذار را نیافتند. نخستین قالبی که بسیاری از شاعران این دوره به آن توجه داشتند، قالب مصنوی بود، چون برخی واژه های مورد نیاز در وزن مصنوی معمول فاعلاتن فاعلاتن فاعلن جا نمی گرفت. در پی یافتن وزنی شدن که هم سوز و گداز داشته باشد و هم با آن بتوانند رشادت های خود را برخ دشمن بکشند، یعنی وزن میان غزل و حماسه. از مجموعه اشعار که زیر عنوان شعر مقاومت آمده اند یا رد پای از شعر مقاومت در آنها دیده می شود، می توان به این کتاب ها اشاره کرد. مقامه گل سوری از عبدالقهار آرسی که از سوی انجمن نویسندگان افغانستان در کابل به چاپ رسید. اشعار این گونه کتاب ها که زیر نظر حکومت مرکزی نشر شدند و به نحوه اشاره به اوضاع موجود کشور و مسائل و مصائب مردم دارند، مبهم، مهآلود و در لفافه است. دوم، سپید دم آزادگان از مولوی سید محمد عمر شهید که از سوی کمیته فرهنگی دفتر مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان در تهران به چاپ رسید. این مجموعه شعر از کیفیت چندانی برخوردار نیست و نقص وزنی و انشایی زیادی دارد. بانگ رحیل از سید اسحاق دلجو حسینی که از جانب ریاست ارشاد فرهنگ حزب اسلامی افغانستان در پشاور به چاپ رسید. در این مجموعه نیز غلطی های وزنی و دستوری فراوان دیده می شود. شام شهیدان از سید فضل الله پیمان که از سوی کمیته فرهنگی دفتر مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان در تهران به چاپ رسیده. بیشتر شعرهای این اثر را به تاریخ نویسی منظوم یا بیان نویسی ساده تبدیل کرده است. سرود خون که گزیده آخرین سروده های خلیل الله خلیلی با مقدمه و گزینش عبدالحی خراسانی است و از سوی انتشارات قلم در تهران چاپ شد و شگوفه ها از استاد شفق که از سوی انتشارات سازمان نثر افغانستان در پچاور چاپ شده است. اشک قلم هنگامه ادبی که مجموعه اسروده ها و قطعات ادبی مایل هروی در موضوعات انقلاب، جهاد، مقاومت، مهاجرت و امثال آن است و در 1369 از جانب انجمن اسلامی شعرا و نویسندگان مهاجر افغانستان در مشهد چاپ شده است. فصل سبز هنگامه ادبی در سروده های از 12 شاعر که از جانب کمیسیون فرهنگی در مشهد چاپ شده. زمزمه های انقلاب اسلامی که گزیده اشعار انقلابی است با گردآوری ابوذر پیرزاده. که اشعار آن در سالهای مقاومت و مبارزه سروده شدند. و مضامین آنها شهادت، حماسه، جهاد، مقاومت و دفاع است که در 1360 چاپ شده است. همای انقلاب از میم فکرت که در 1364 به چاپ رسید. شاعر این اشعار را در سنگر در میان آتش و دود سروده است. خنده ها از عشق، گیری ها از غم، از سید ابوالحسن مزاری که در موضوعات جنگ و اختشاشات داخلی در 1371 به چاپ رسید. توجه کنید به این سروده ها. ابو طالب مظفری می گوید که بهارا ناز کم کن چانه کم زن، بهای این لب پرخنده اتشن، بهارا نوبهار بلخ تلخ است، بیاور از سمرقند خودت قند. و سمی حامد می گوید زبان گشودی پرستو که نوبهار شد، ولی چوبال براورد تیر باران شد. بهار آمد و شیر بهشت بر لب داشت، اسیر خاطر خونین سوگواران شد. و شبگیر پولادیان می گوید که از بهارانه مگو بیش که آفاق خدا پایمال ستم لشکر چنگیز شده است. و نادیا انجمن می گوید دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت، من پربسته چه سازم که پریدن نتوانم. شنوندگان عزیز، با پخش یک پارچه آهنگ برنامه امشب گنج شایگان به پایان می‌رسد. خداوند یار و مددکارتان. خواب راحت داشته باشید.